اساس مثلا بحث معقول الثانی و همچنین بحث اعتباریت، اصالت اعتباریت اینها که خیلی تو فلسفه اهمیت داره و رنگ میزنه، خیلی متاثر از افکار شاید متحری هستن و این تأثیر در جاهای کارش نشون داده. یکیش هم اینه که ایشون چندین بار خودشون فرمودن که من مبانی عرفان رو تقریبا، ایشون از باب این که حضرت امام عرفان رو در واقع قبول داشتن و بهش پرداختن ایشون قبول میکنه و الا فی حد نفسه همچنان فی حد نفسه میگه ما نمیفهمیم عرفان چی میگه. و از اونجایی که فلسفه صدرایی یکی از مآخذ عمدهش عرفانه و بسیاری از مبانیش متخذ از اونجا هست، لذا این مقدار توانی ایجاد شده بین مجموعه در واقع کارهایی که ایشون داره با کارهای صدرا. این هم یک نقطه خیلی مهمه، چون ایشون در واقع به کرات گفته تا اخیرا هم مثلا با اینکه این همه گذشته و اینها و تحولاتی هم تو مؤسسه از جنبه عرفان و اینها اتفاق افتاده، با این حال یه فرمان عرفان رو ما نمیتونیم مثلا مبانی عرفان چجوری استدلال بر نمیذاره مثلا فرمانشیشون. و چون صدرا از خودش عارفه، عارفیست که فیلسوف شده، به همین خاطر خیلی از مبانیش اونجوری که باید و شاید تبیین نمیشه، ولی همین تعلیقشون بر نهایه انصافا شورندگی زیادی داره، ولی اینکه انسان بعضیش رو قبول نکنه، ولی سوالات، تقاعد، ظرافت خیلی خوبی رو توجه داده و انسان رو وادانون به کار پس خیلی خوبی تلاشه خیلی خوب رو کشیده. خیلی خیلی قوی تر هستن از بعضیایی که پس از ایشون مثلا نواعث رو مطرح کردن، خیلی قوی تر هستن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سه تا حجت و استدلال درباره امتناع اعاده معدوم به علمه گذشت. چهارمین استدلال و آخرین استدلالی که اینجا مطرح شده رو الان میخواییم مطرح بکنیم. استدلال چهار روم تقریر های مختلفی ازش شده، همون آدرس هایی رو که از حاجی سبزواری در شرح منظومه دادیم، همچنین اسفار جلد یک دادیم اگر مراجعه فرمایید، و بعضی از حواشی که بر شرح منظومه شده مثل درر الفوائد مرحوم آملی اگر نگاه بکنید، تقریر های متعددی برای این حجت چهار روم ارائه شده. من یکی از تقریرهای مشهوری که از این حجت چهارم شده و اول عرض میکنم، بعد برمیگردیم بیان علامه طباطبایی رو در اینجا که عیناً همین رو در نهایه هم آوردن عرض خواهیم. تقریری که خیلی مشهور شده از این حجت چهارم اینه: اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشه، طبیعتاً باید بپذیریم اعاده بعدی هم جائزه و اعاده سوم هم جائزه و اعاده چهارم هم جائزه و جواز اعاده معدوم رو تا بی نهایت ما باید بپذیریم، به خاطر اینکه هیچ مانعی وجود نداره. وقتی یک بار اعاده مجاز شد، پس اعاده های مجدد هیچ گونه وجه امتناعی نمیتونه داشته باشه. اگر اعاده از اون جهت که اعاده هست مشکل میداشت، همون اولین اعاده صورت نمیگیره. وقتی اعاده اول صورت گرفته به معنی جواز اعاده است. وقتی جواز اعاده برای ما مسلم شد، دیگه نمیتونیم جلوی این اعاده ها و جواز اعاده ها رو بگیریم. پس تا بی نهایت ما باید اعاده ها رو مجاز بدونیم. حالا سوال در مرحله بعدی اینه که تمام این اعاده های مجاز که تا بی نهایت پیش میره، یا همشون واقع میشن. تو مرحله قبلی بحث ما راجع به جواز اعاده بود، حالا میخوایم راجع به وقوعشون بحث کنیم. یا تمام این اعاده ها واقع میشن، یا بعضیش واقع میشه بعضیش واقع نمیشه، یا هیچ کدوم واقع نمیشه. از این سوالات که خارج نیست. حالت اول رو اگر بگیم، یعنی بگید تمام اعاده های مجاز محقق بشه، مشکلی که در این فصل پیش میاد اینه که این منجر به تسلسل خواهد شد. تا بی نهایت اعاده ها باید همینجور صورت بگیره، پس تسلسل پیش میاد. مشکل وجه اولی. مشکل وجه دوم این استش که اگر شما بگید نه، بعضی ها واقع شده بعضی واقع نشده، مثلا همون بار اول که اعاده صورت گرفت دیگه بقیه اعاده ها صورت نگرفته در عالم وقوع، میگیم چون این معنایی در واقع منجر میشه به ترجیح بلا مرجح. چرا رو اعاده اول باید وایسته؟ چرا علت العلل حق تعالی باید اعاده های بعدی که مجاز است و کاملا مثل اعاده اول، هیچ فرقی با اعاده اول نداره، اونها رو محقق نکنه؟ برای چه چیزی؟ این میشه ترجیح بلا مرجع، وجه دوم. طبیعتا وقتی وجه اول به مشکل بر بخوره و وجه دوم هم به مشکل برسه، میرسیم به وجه سوم که هیچ یک از این اعاده ها محقق نشود. بنابراین در عالم خارج ما اعاده معدوم به عینه نداریم. این تغییری است که شهرت پیدا کرده در السنه اساتید و عین این تقریر رو میخواید ببینید باید در شرح، یعنی تعلیقه درار الفواید مرحوم آملی که تعلیقه بر شرح منظومه است، ملاحظه بکنید. شبیه این تعبیر در اسفار هم اومده و در کتابهای متعدد مشابه این تفسیر ارائه شده. خب این یک تحلیل، و میدونید که نواقص زیادی همین تحلیل هم داره که گوش و کنارش باید دقت کنید. اما یک تقریر رو از علامه طباطبایی در بدایه و ندای نهایه و ممکنه بگیم متأثرن از شرح منظومه ارائه کرده. این تقریر اینه، بخشی از او، بخشی از این تقریر تقریبا اختصاصی علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی تقریری که از برهان چهارم میکنه اینه که میفرماد اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشه، پس باید اعاده دوم، اعاده سوم، اعاده چهارم و همینجور تا بی نهایت هم مجاز باشه. خب تو تقریر قبلی هم تا این مقدارش بود. منطور نکته رو که از این بعد علامه طباطبایی ادامه میده این استش که ما نمیتونیم عدد این اعاده رو در این شی مشخص بکنیم. علامه میفرماد دقت بکنید، شیء معاد در اعاده اول چجور عین مبتدا هستش؟ باید عین مبتدا باشه دیگه، چون اعاده معدوم به عین هستش. خب اگر یه مرتبه دیگه هم اعاده بکنه، شیء معاد در مرتبه بعدی هم عین معاد در مرتبه اوله، معاد در مرتبه سوم هم عین معادهای قبله و بلکه عین مبتدا هستش، و معادهایی که همینجور تا بی نهایت پیش میره همشون عین همون معاد اول و بلکه عین مبتدا هستش. الله میفرماد وقتی ما دست میذاریم روی این شی، نمیتونیم بگیم که، یعنی مشخص نیست، معین نیست که این مبتدا، معاد اوله، معاد دومه، معاد سومه، معاد چندمه، این مشخص نیست. منتها این مشخص نبودن یه وقتی به فاعل شناسا برمیگرده، یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم این اعاده چندم هست و معاد چندمه، آیا مبتدا هست یا معاد یا معاد چندمه. یه وقتی به فاعل شناسا برمیگرده این عیب نداره، در خارج تشخص داره معلوم هست، ولی ما نمیدونیم چجوری، برای ما ابهام داره، این اشکال نداره. بحث ما رو به این شاخه نباید ببرید و بعد نقدش بکنید، نه. منظور ما از عدم تعین و تشخص، عدم تعین و تشخص تکوینی و در خارجه، یعنی در خارج این شی به حسب نفس الامر تردید داره و مردد است بین این که مبتدا باشه یا معاد اول باشه یا معاد دوم باشه یا معاد دهم باشه یا معاد هزارم باشه یا ما تا همجور بی نهایت میره جلو بریم. این مسئله ضربه میزنه به یکی از قواعد فلسفی که در ارتباط با تشخص هست. قاعده فلسفی اینه که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا از همه جهات تشخص پیدا نکنه، تعیین پیدا نکنه، موجود نمیشه. باید مقدار ویژه، کم ویژه، زمان ویژه، وجود ویژه و از همه جهت تشخصهاش همراهش باشه، از جمله اونها تشخص عددی باید داشته باشه، معلوم باشه این چیه. اگر تو همون ظرف خارج بخواد مردد باشه بین مبتدا و معاد و امثال اینها، در واقع وجودش قرار پیدا نمی کنه، نه به لحاظ این که فاعل شناسان نمی دونه این چیه، نه نه، اصلا در نفس الامر معلوم نیست، این مبتدا معلوم نیست، مشخص نیست، این میخواد مبتدا باشه، معاد اول باشه، معاد دوم باشه، معاد چندم باشه. پس از نظر عدد تشخصی ابهام دارد و عدد تشخصی اگر ابهام داشته باشد، این با موجود بودن شی سازگاری نداره. تمام اینها از کجا ناشی میشه؟ از اینکه ما اعاده معدوم رو مجاز دونستیم. بنابراین باید دست از حرف اولمون برداریم که بگیم اعاده معدوم مجاز نیستش. این بیان علامه طباطبایی و تقریر ایشون هستش، به نظر من خیلی پیشرفت هست نسبت به فرمایشاتی که قبلا مطرح میشده. تقریرهای دیگری هم هست در شرح منظومه در اسفار نگاه بفرمایید، ببینید اون تقریرهای دیگر رو هم ملاحظه بفرمایید. ببینید من متن رو میخونم، گوش میدم بفرمایید. حجت اخرى، یعنی استدلال دیگر که استدلال چهارم و آخرین استدلال، لو جازت الاعادتو، اگر اعاده معدوم جائز باشه، لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا یقف علیه. عدد عود به یک حد معینی نمیرسه که اونجا وایسته. این شما میخواد رو دومی وایسته، نه، سومی هم مجازه، چهارمی هم مجازه، همینجور تا بی نهایت جلو خواهد رفت و طبیعتا ما معادهای مکرر تا بی نهایت خواهیم داشت که همه اینها چی هستن؟ عین هم دیگر و عین مبتدا هستن. خب چرا عدد عود به یک حد معینی نمیسته؟ از لا فرق بین العودت الاولا و ثانیه و ها کذا الى ما لا نهایت له، چون هیچ فرقی نیستش بین عود اول که محل بحث ما ابتداعا هست و عود ثانی و عود ثالث، عود چهارم، پنجم، ششم تا بی نهایت پیش بره، هیچ فرقی بین اینا نیست. چرا عود اول جایز باشه، عود دوم نشه، عود سوم نشه، عود چهارم نشه؟ پس همه اینا چی هن؟ مجاز هستن و همه اینها رو باید ما در واقع اگر اعاده معدوم بین رو مجاز بدونیم، همه اینا رو باید مجاز بدونیم. کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدا، همچنان که بین معاد و مبتدا، معاد اول و مبتدا هیچ فرقی نیستش. بنابراین الان ببینید ادامه بحث چجوری میده، میگه ما وقتی دست میذاریم روی این یک شیء، نمیتونیم مشخص بکنیم که این آیا مبتدا هستش یا معاده یا معاد دومه یا معاد سومه، چون همه اینها احتمال داره. حالا توجه بکنید، این احتمال اگر صرفا احتمال عقلی باشه، در خارج متشخص باشه عددش ما نفهمیم، این اشکال نداره. اما این احتمال احتمال خارجیه، یعنی در خارج این شی مردد است بین اینکه مبتدا باشه، معاد اول باشه، معاد دوم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه میتواند همین شی معاد ده هزارم هم باشه. چرا؟ چون معاد ده هزارم هم عیناً همون معاد اول و این مبتدا هستش. بنابراین شما نمیتونید در خارج به حسب نفس الامر و مقام تکوین مشخص بکنید که این شی چیه، هویتش چیه، نمیتونید این نکته توضیح بدید. در حالی که و و و حالی در حالی که و تعین العدد، تعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص، در حالی که مشخص بودن و معین بودن خارجی کم میشه از جهت اینکه این چیه، در این بحث ما معاد هست، مبتدا هست، معاد دهم، معاد بیستم، معاد هزارم چیه، مشخص بودن عدد از لوازم وجود شیء متشخص است. و ما در فلسفه خوندیم که از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، از همه جهات باید ابهامش برطرف بشه، تشخص پیدا بکنه تا موجود بشه. و اگر در این بحثی که ما هستیم در واقع عددش معین و مشخص نباشه به لحاظ تکوین، اون وقت وجود یافتن شیء زیر سوال میره. خب این راجع به استدلال چهار. نه اگه بگه عددش مشخصه، مثلا بگه مواد دهمه، خب چرا مواد دهمه، چرا مواد یازدهم نباشه، چرا شما میگید مواد یازدهم نیست، چرا مواد دوازدهم نیست، چرا مواد هزارم نیست، چون همه عین هم هستن، همه عین هم هستن، هیچ فرقی با هم دیگر ندارن، عینیت به هم میخوره. در واقع چرا مواد یازدهم باشه مواد دهم نباشه، چرا پایین‌تر نباشه، چرا مبتدا نباشه، چون شما عینیت به تمام معنا رو باید روش در واقع تمرکز بکنید. این استدلالی است که با عنوان استدلال چهارم است. عرض کردم تقریرهای مختلف این استدلال چهارم برداشته و توضیحاتی رو فرمودن. استدلالهای دیگری هم در این بحث هست. مثلا یکی از استدلالهای خوبی که در این مسئله شده اینه که اگر شیئی که از بین رفته به عینه بخواد برگرده، شیئی که به عینه برمیگرده باید اون علتهای غریبش هم باید برگرده دیگه، چون هر علت خاصی معلول ویژه میده. اگر بگید علل این شیء معاد فرق میکنه با علل شیء مبتدا، پس نتیجه و محصولشون با هم دیگه متفاوته. اگر این معاده عیناً همون مبتدا هستش، لازمه اعاده مبتدا به عینه آن هستش که اون علل غریبش هم چیکار بکنه؟ عود بکنه، علل غریبش عود بکنه تا همین نتیجه رو اونجا هم به بار بیاره. خب اگر علل غریبش بخواد عود بکنه، معنیش اینه که باید علل غریب پیش از او هم عود بکنه، چون علل غریب او هستن، تا اونا نیان این علل به عنوان محصول همونها نمیاد. و همینجور به نحو تسلسلی باید جلو بریم و شاید تا جایی برسیم که بگیم خود خدای متعال هم باید یه بار دیگه برگرده تا این شی درست بشه. و اینم جزء استدلال‌های سیاهیون مطرح کردن. اگر شی بخواد به عینه برگرده، معناش این هستش که سلسله عللش با همه شروط و اعدادها و زمان و مکان و تأثیرات افلاک و دورها و کورها و همه اینها عیناً باید مجدداً تکرار بشه تا این شی دوباره بخواد عیناً عود بکنه. اینم یکی از وجوه استدلالی است که مطرح کردن. خب خود آیون متکلمین علاوه بر اینکه این ادعا رو مطرح کردن، گفتن اعاده معدوم به این جایزه، تلاش کردن یک استدلالی هم برای حرف خودشون بیارن. ما می‌خوایم استدلال آیون متکلمین رو در تبیین حرفشون ببینیم چیه. آیون متکلمین میگن که شما یه حکما قائلید به امتناع اعاده معدوم به اینه. ما سوال می‌کنیم این وجه امتناع اعاده معدوم به اینه چیه؟ چه چیزی باعث می شود شیء معدوم شده نتواند عیناً برگرده؟ طبیعتاً از سؤال خارج نیست. یا شما باید بگید که این وجه امتناع در درون ماهیت شیء خوابیده، یا باید بگید که این وجه امتناع از لوازم ماهیت شیء، یا باید بگید از اعراض مفارقشه. در منطق با این اصطلاحات دوستان آشنا هستند. ذاتیات شی، ذاتیات ماهوی، لوازم ماهوی و اعراض مفارق، اعراض لازم و اعراض مفارق، از این سوال که بیرون نیست. اگر شما میگید اعاده معدوم عیناً مجاز نیست، عیناً مجاز نیستش، لازمه این هستش که این وجه امتناع، ملاک امتناع یا تو ذات شی باشه، یعنی در درون ماهیت شی باشه، یا از لوازم ماهیت باشه، یا از عوارض مفارق باشه. اگر شما بگید که از این وجه امتناع از خود ماهیت شی هست، یعنی خود ماهیت شی این وجه امتناع در درون خودش داره، اگه اینو بگید معناش اینه که اصلا شی در مقام ابتدا هم نباید می اومد، چون در درون خودش وجه امتناع داره، چرا از همون مرحله اول وجه امتناع نمیذاشت که بیاد در حالی که آمده؟ پس وجه امتناع مال درون ماهیت شی نیست. اگر بگید این وجه امتناع جزء اعراض لازم ماهیته، خب اینا مثل قبلیه، اعراض لازم ماهیت یعنی هر جو ماهیت باشه اون عرض لازم هم هست. اگر وجه امتناع به عنوان عرض لازم ماهیت باشه، لازمش این است که این شی در همون مقام ابتدا هم نباید محقق میشد، چون از لوازمش امتناعه، چون از لوازمش امتناع استش نمیذاش این لازم امتناعی نمیذاش اون شی محقق بشه، در حالی اون محقق شده در وهله اول. پس این هم نیست. طبیعتاً باید اون سومی رو بگید، یعنی بگید وجه امتناع به عنوان یک عرض مفارق است برای این معاد. ما میگیم خب این وجه امتناع که به عنوان عرض مفارقه، تا هر وقتی این عرض مفارقش باشه اعاده معدوم رخ نمیده، اما شما خودتون میگید عرض مفارقه، این ممکنه که تفکیک بشه، هر وقت خدا متعال میخواد او رو برگردونه اون عرض مفارقش رو برمیداره، موانع برطرف میشه و خودش عیناً عود پیدا خواهد کرد. این استدلالی است که از سوی متکلمین در نقد کلمات آیین حکمای راشده و در تثبیت جواز اعاده معدوم بعیده. بخونیم بحثشون رو تا ببینیم وجه بطلانش چیه. احتج المجوزون به انه، مجوزون یعنی کسانی که جائز میزنن اعاده معدوم بعیده، یعنی همون متکلمین باشن، احتجاج کردن کسانی رو که غالب تجویزن، احتجاج کردن مجوزون به انه لو امتنعت اعاده المعدوم، یعنی به عینه دیگه، ما یاد گرفتیم دیگه نیاز خیلی به عینه تکرار بشه. مجوزون احتجاج کردن به این که اگر ممتنع باشد اعاده معدوم به عینه، وجه امتناع از این سهالت بیرون نیست، لکان ذالکه هر آینه امتناع اعاده معدوم، اما لماهیتی، این یکی یا به خاطر ماهیت شیعه، و اما للازم ماهیتی یا به خاطر لازم ماهیت این وجه امتناع. حالا این دو تا شق وضعیتش هم الان مشخص بکنیم، چون وضعیتشون یکسان هستش یک سر توضیح میده. ولو کان کذالک لم یوجد ابتداعا، اگر وجه امتناع به خاطر ماهیت شی یا به خاطر لازم ماهیت شی بود، از همون ابتدا ایجاد نمیشد، واقعا ظاهرانی خیلی روشنه. و اما لعارض مفارق، یا این وجه امتناع به خاطر عارض مفارقه، خب اگر به خاطر عارض مفارق باشه، فیزول الامتناع به زواله، بنابراین امتناع اعاده معدوم زائل می شود به زوال اون عارض مفارق، اون وجهی که ممتنع می کند اعاده معدوم را به عینه. اگر یک وجهی که به عنوان عارض مفارق استش نمیذاره اعاده معدوم عیناً صورت بگیره، خب خودتون میگید عارض مفارقه، تا هر زمان این عارض مفارق باشه اعاده معدوم صورت نمیگیره. خب و مجاز ازش این عارض مفارق از شی جدا بشود، خب هر وقت که جدا شد خدا متعال اعاده معدوم رو صورت میده، چون دیگه وجه امتناعی نداره. این استدلالی است که از سوی متکلمین صورت گرفته. حکما اینجور جواب میدن، میگن که وجه امتناع اعاده معدوم هیچ چیز از این ستایی که شما گفتید نیستش، نه به خاطر ماهیت، نه به خاطر عرض لازم ماهیت، نه به خاطر عرض مفارقه، بلکه به خاطر امر لازم وجود شی هستش، اصلا ربطی به ماهیت و عوارض او نداره، به خاطر وجود شی هستش. یعنی وقتی شی بخواد یک مرتبه که موجود شده از بین بره دوباره بخواد موجود بشه، موجودیت دوباره مانع درش وجود دارد، نه اینکه این ماهیت شی مشکل داشته باشه یا به عنوان عرض لازمی مشکل داشته باشه یا به عنوان عرض مفارقی، نه، خود وجود یافتن مجدد دچار مشکل هست. که استدلال‌های چهارگانه‌ای که ما گذروندیم این وجه استدلال و این مشکل برای ما روشن شده. مثلا یه مشکلش اینه که دیگه از تشخص میفته، ابهام براش ایجاد میشه، بنابراین استدلالی که در وجه چهارم مطرح کردیم. یا میبینید که معاد و مبتدا میشه چی؟ یکسان. در استدلال سوم این بحث رو مطرح کردیم، یا انقلاب لازم میاد یا خلق لازم میاد یا اجتماع متقابلین لازم میاد. در هر صورت تمام این استدلال ها رو نگاه بکنید، مشکل رو برده روی وجود این ماهیت در مرتبه دوم، وجود یافتن این شی در مرتبه دوم دوچار مشکل هست. این مسئله باعث شده که ما میگیم وجود یافتن شی در مرتبه دوم محقق نخواهد شد. بحث راجع به ماهیت و لوازم یا عوارض مفارقش نیست. و رد این احتجاج رد شده، بان الامتناع لامر لازم، امتناع اعاده معدوم به عینه به خاطر امر لازمه، منتها مراد ما از امر لازم نه امر لازم ماهیته، بلکه امر لازم وجودش است. یعنی طبیعتا هیچ یک از این وجوه سگانی که شما گفتید مد نظر ما نیستش. یه وجه چهارمی ما داریم و اون اینه که وجود یافتن مجدد دچار اشکال هست، تحقق مجدد دچار اشکال هست. و رد به ان الامتناع لامر لازم لکن لوجوده و هویته لا لماهیته. این امر لازم، امر لازم وجود شی و هویت شی هست، نه لازم ماهیت شی باشد. کما هو ظاهر من الحجج المتقدمه، چنانچه اینکه وجه امتناع به خاطر امر لازم وجود و هویت شی باشد روشن و آشکار است از استدلال های چارگانه ای رو که ما ارائه کردیم. یه استدلال دیگری هم این آیون بر جواز اعاده معدوم کردن که در اینجا مطرح نشده ولی تو اسفار آخر همون فصلی که در این زمین هستش مطرح کردن، که بعضی ها برای اثبات جواز اعاده معدوم به عینه به کلام ابن سینا تمسک کردن. این کلام ابن سینا رو حتما شنیدید که ابن سینا میفرماد شما هر چیزی که شنیدید او رو در بقعه امکان قرار بدید، فزرع فی بقعه الامکان. پس بنابراین اگر ما گفتیم اعاده معدوم عیناً مجاز هست، شما نگو که این ممتنعه، وقتی این رو شنیدی او رو بذار در بقعه امکان. وقتی ممکن بود خداوند چیز ممکن رو میتونه محقق بکنه. در همونجا آخون بلوسد رو خیلی تعجب میکنه از این حرف، حرف بعضی از بزرگان اهل کلام هست تعجب میکنه و میفرماد در اینجا بین امکان عقلی به معنای احتمال و بین امکان ذاتی خلط شده. از احتمال عقلی خواستن استفاده بکنن برای اثبات امکان ذاتی شی، اونی رو که شی رو ممکن میکنه امکان ذاتی هسته. جناب ابن سینا میخواد بگه اگر یه چیز عجیب و غریب شنیدی و الان استدلالی برای قبولش یا ردش نداری، به زودی نه یا قبولش بکن یا ردش بکن، اون رو در بقعه احتمال عقلی قرار بده، در ظرف احتمال عقلی قرار بده. اون ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، تا یواش یواش مسئله برای چی بشه روشن بشه. نکته پایانی که علامه طباطبایی در این بحث میخوان ارائه بفرمان راجع به همون مسئله که عرض کردیم، راجع به انگیزه در واقع ارائه این بحث از سوی متکلمین هست. علامه طباطبایی چنانچه قبلنم عرض کردیم میفرماد عمده چیزی که اینها رو وادار کرده، عمده بحثی که اینها رو وادار کرده تا قائل بشن به جواز اعاده معدوم به عینه، بحث معاد شرعی هست. یعنی طبیعتاً چون خب ما میدونیم که اهل کلام در واقع به اصلا وظیفهشون اثبات مباحثی است که در دین مطرح میشه و میخوان دفاع بکنن از مباحثی که در دین هست، به هر ترتیبی که شده از همه روش‌ها استفاده میکنن برای اینکه عقاید دینی اثبات بشه. اصلا وجه امتیاز کلام از سایر فرق همین نکته است. کلام همیشه در پشت صحنه یک دین مطرح میشه. کلام یهودی ما داریم، کلام مسیحی ما داریم، کلام اسلامی ما داریم، و کلام در هر دینی که مطرح شده وظیفه‌اش این است که میخواد عقاید مطرح در اون دین رو اثبات بکنه. حالا که میخواد اثبات بکنه از هر راهی خودش رو مجاز میبیند استفاده بکنه. ممکنه یه وقتی از فلسفه استفاده بکنه، حتی ممکن از عرفان هم استفاده بکنه. لذا الان تقریبا این زمین ها کاملا فراهم شده که کلام ما حتی بتواند از مبانی عرفانی هم در ابعاد کلامی استفاده بکنه، و خیلی هم به این نتیجه رسیدن که خیلی از عقاید دینی به بهترین وجه توی عرفان مثلا ممکنه اثبات بشه. چنانچه الان حکمت صدرایی، حکمت متعالیه، بخش های عمده ای از او وارد کلام شیعی ما شده، گرچه اسم کلام داره ولی جا به جا شما میبینید از مبانی صدرایی داره استفاده میشه، نه اینکه فلسفه شده باشه، کلام هست. ولی در کلام ما میتونیم از هر راهی استفاده بکنیم، از فلسفه استفاده بکنیم، از عرفان استفاده بکنیم، حتی از علوم تجربی استفاده بکنیم، حتی گهگاه خودشون رو مجاز میبینن از روش های جدلی و مغالطه ای هم در واقع بهره ببرن که قانع بکنن طرف را. هدف اقناع و قانع کردن طرف هست در کلام. خب یکی از بحثایی که در شرایع، در همه شرایع اومده و در شریعت اسلام اومده، مسئله معاد یا معاد هست. این معاد اشیا و معادی که این اشیا درش اعاده می شوند، معاد و معاد هستش. معاد و معاد رو آیون متکلمین احساس کردن در صورتی این معنا میتونه محقق بشه که ما اعاده معدوم به عینه رو بپذیریم، چون اگر بگیم اونی که قبلا بوده عیناً خودش نیومده، طبیعتاً باید بگیم یه چیز جدیدیه، ربطی به اون شیء قبلی ندارد و طرح بحث معاد و معاد و قیامت برای او بی‌معنا هستش، چون این یه موجودی بوده فرض کنید برهای رو گذرونده و مثلا منقطع شده و باز موجودات دیگری آمدن و سیر هستی خودشون دارن ادامه میدن. اگر ما بگیم بین این چیزهایی که الان داریم و بین چیزهای قبل عینیت برقرار نیست، طبیعتاً باید از بحث معاد چشم‌پوشی بکنیم. این مسئله باعث شده که آقایون مسئله اعاده معدوم به عینه را مطرح بکنند. و بعد وقتی که حکما در مقابلشون ایستادن و این بحث مطرح کردن، خب کشمکش‌های عجیب و بزرگی پدید آمده و همین بحث از سوی آیون حکما منجر شده به متهم شدنشون به انکار بخش‌هایی از دین. تو بحث‌های دیگه آیون گفتن که مسائل دیگری از دین انکار شده، الان تو این بحثی که ما گذروندیم گفتن حکما معتقدن به اینکه معاد و قیامت امکان تحقق نداره. تلاش وسیعی کردن که وجوه استدلالی رو که آیون حکما و فلاسفه در امتناع اعاده معدوم ارائه کردن اونها رو پاسخ بدن و تلاش هایی کردن که حرف خودشون رو مستدل و استدلالی بکنن. منتها آیون حکما تو این بحث مسئله رو به این شکل توضیح میدن، میفرمان که اگر یک چیزی معدوم بشود، مواظب حرف خودتون باشید، میگید معدوم شده و باطل محض شده و از بین رفته، اگر چیزی معدوم شده باشد، اعاده آنچه را که معدوم شده است به نحو بدیهی و فطری اصلا محال و بی‌معناست. چون شما خوب تصور بکنید معدوم شدن را، وقتی معدوم شده دیگه از بین رفته به طور کلی، معنای اعاده و معنای بازگشت تو ذهنش خوابیده که یک بقایی هست، یک چیزی هست، رفته به یه جایی الان میخواد برگرده، از یه صحنه غائب شده الان میخواد برگرده. ولی بحث عدم را با غائب شدن شما خلط نکنید. معدوم شدن یعنی بالکلیه این شیء از ریشه از بین بره. وقتی شیء بالکلیه از بین رفت، بازگشته او اصلا بی‌معناست. یه اضافه‌ای من همینجا در فرمایشات آیین حکما بخوام یه توضیح بدم، توضیحش اینی که شاید شما بگید شیء به طور کل معدوم نمیشه، بخش‌هایی از او معدوم میشه. حکما میگن همون بخش هایی که معدوم شده دیگه عیناً نمیتونه برگرده. توجه بکنید، اگر بحث بازگشت رو میخواید مطرح بکنید، حتما یک بقایی هم باید در بین باشد. لذا خود آقایون حکما مسئله بقای روح رو مطرح کردن، گفتم وقتی انسان که میمیره به طور کل که از بین نمیره، بخش مجرد او که حقیقت انسان هم به همون هسته او باقی میمونه و ورود در عالم قیامت، اون عینیتی که بین شیء به لحاظ قیامت و به لحاظ دنیا ایجاد میکنه، به لحاظ همون مسئله نفس ناطقه مجرد هست، به لحاظ روح مجرده، اون عینیت برقراره. بله، بدنی رو که بعداً پیدا میکنه میتونه بدن جدید باشه، اما اون عینیت از طریق روح برقراره. این در متعارف فرمایش آیون فلاسفه هست. حتی بعضی از متکلمین فرسون توی کلام شیعی هم این مسئله زیاد پیدا میشه که میفرمان به واسطه استفاده از بعضی از ظواهر آیات و روایات میخوان اینجوری برداشت بکنن که معاد به این معنی، مرگ به این معنی که این بدن متلاشی میشه اما ذرات این بدن در نظام عالم باقی میماند. ببینید وقتی شما یک بقایی رو قائل شدید، حالا میتونید بگید این امر باقی دوباره برمیگرده و هیئت قبلی رو پیدا میکنه. تو همین بحث حکما میخوان بگن توجه داشته باشید، حتی اگر اینجور ما اعتقاد داشته باشیم راجع به معاد، توجه داشته باشید اولا عینیت رو شما از کدوم راه بقای کردید، از راه اون چیزایی رو که موجود هست و از بین نرفته، عینیت رو از اون طریق ایجاد کردید، و ثانیا اون چیزهایی رو که این شیء ابتداعا داشته، مثلا این هیکل، این قیافه، این ساختار، این ترکیب که شما هم میگید با مرگ این از بین میره و طبیعتاً برمیگرده به ذرات اصلیش مثلا در عالم ماده، این چیزهایی رو که از بین رفته دیگه عیناً نمیتونه برگرده، اصلا معنا نداره عیناً برگرده. یعنی حکما که میگن اعاده معدوم به عینه محال هست، به این وجوه هم توجه دارن. یعنی حتی اگر یک چیزی از این شی برداشته بشه، اون یک چیز ممکنه چیز دیگه بیاد، ولی اون یک چیز دیگه اعادهش معنا نخواهد داشت. هر چیزی به صحنه عدم رفت و معدوم شد، تمرکز بکنید روش، بطلان محض رفت، بازگشت او دیگه بی‌معناست، قطعا یک وجود دیگر هست، قطعا یک شیء دیگر خواهد شد. عینیت این شیء رو با شیء قبلی باید از جهات دیگری تعمیم بکنید. پس بنابراین حتی متکلمینی که قائل هستند مرگ به معنای نیستی و نابودی صرف نیست، چرا؟ به خاطر اینکه هیئت و قیافش فقط از بین میره و الا اون مواد اولیهش در طبیعت باقی میمونه. حالا شبهاتی رو که متوجه این بحث ما به کار نداریم، مثلا بحث این شبهه آکل و معکول که مطرح میکنن، ما با اونا فرق فرض کنیم، ما اونا همه رو حل کردیم و از طریق همون عناصر اولیه‌ای که از این شی باقی مونده، از این انسان باقی مونده، اون بقا رو شما تثبیت میکنید و بعد میگید خدای متعال میاد اون اجزا رو مجددا جمع میکنه و هیئت این انسان رو تشکیل میده. اشکال نداره حتی اگر چه این تصویر هم شما بکنید، این اعاده معدوم به عینه نیست، چون اون بخش هایی که از این شی معدوم شده عیناً خود او هرگز بر نمیگرده. مثلا اون هیئت، اون قیافه، اون ساختار، اون ترکیب، اون ترکیب دیگه بر نمیگرده، اینا دیگه مجدده، اینا خدای متعال خلقت جدید داره راجع به این هیئت و قیافه و ترکیب جدید. بله ممکنه بگیم اون عناصر اولیه‌ای که برگشتن به طبیعت، خود همونها مجددن این رو تشکیل داده، ممکنه که این حرفی رو کسی بزنه، ولی متوجه باشیم که این اعاده معدوم به عینه اونگونه که در تصور اولیه این حرف استش نیست. این تا اینجا. اما حکمایی رو که در واقع مسئله مرگ رو، مثلا ما ابعادی رو مطرح کردیم، بسیاری از حکما مرگ رو به معنای متلاشی شدن بدن و بقای روح میدونن و میگن این روح که باقی استش عینیت رو حفظ میکنه و مجدداً خدای متعال بدن جدید براش ایجاد خواهد کرد. بدن جدید حالا ممکن همین مادی هم باشه، حالا کار به اون نده، حتی مادی بدن جدید براش انشاء و ایجاد میکنه، ولی همون بدنی که معدوم شده دوباره بر نمیگرده. عده‌ای از حکما غالبشون اینجور میگن. اما صدر المتعلمین قائل هستش که مسئله به نحو اجمال قائل هستش که مسئله مرد به معنای استکمال تمام ابعاد وجود انسانه. اکثر حکما قائلن که مسئله مرد به معنای استکمال بعد روحانی انسان است فقط، نه تنها روح انسان از بین نمیره بلکه مسیر کمال خودش رو داره، استکمال روحه. اون بدنی که بعداً ملحق میشه مجدداً برای ایجاد میشود، عیناً همون بدن از بین رفته برای او اعاده پیدا نمیکنه، چون اعاده معدوم به عینه محال هست. اما صدر متعلم قائل استش که استکمال برای انسان به جمیع ابعاد وجود اوست، یعنی روح و بدن و همه اجزاء وجودی این انسان و نشاعات و اطوار وجودی انسان در کمال هست. طبق این دیدگاه دیگه اصلا نباید بگیم چیزی از این انسان معدوم می شود و بحث بسیار ظریفی رو صدر متعلم تو این قسمت داره. ملا صدر معتقده که وقتی مسئله، حالا توضیحات داره، ایشون از همون بدو تکون انسان مسئله رو شروع می کنه و بحث بدن برتر را در ضمن همین بدن خاکی مطرح میکنه، یعنی روح و باطن، نه به معنی روحا، باطن این بدن مادی رو یک بدن مثالی و برزخی میدونه که اون بدن رو مشتمل بر همه کمالات این بدن مادی میدونه، مشتمل بر همه کمالات این بدن مادی میدونه. خب مرحله به مرحله این بدن مادی کاسته میشه و در واقع از بین میره، مثل اینکه الان در طب اثبات شده که هر 6 سال 7 سال کل بدن چی میشه؟ متلاشی میشه، یک بدن جدید میاد. خب این بدن ها پشت سر هم میاد و طبیعتا اون بدن برزخی هم مرتب کمال خودش رو پیدا میکنه، تمام کمالات بدن های قبلی مندمج هست در این بدن برزخی و مثالی و حتی جسمانی، فقط بحث ماده توش مطرح نیست، حتی جسمانی کاملا تجسم داره، ابعاد داره، قابل حس، قابل دریافت، همین احساسایی که ما داریم همش در اونجا هستش. وقتی مسئله مرگ پیش میاد، یعنی این انسان به مرحله ای از کمال روحی و حتی جسمی رسیده که دیگه نیازی برای استکمال های بعدیش به این اساره های مادی نداره، و این در واقع مثل یک توفاله این رو به دور میده، این اصلا بدنش نیست، این تبدیل میشه به چیزهای دیگر، میخواد هر کار دیگه پیدا بکنه. بحث کمالی رو که انسان از این ناحیه پیدا کرده، این بدنی که الان داره تمام کمالات بدنهای قبلی رو داره، تمام کمالات، عینیت حتی از بعد بدن رو به این شکل درست میکنه، نه عینیت به لحاظ روح، حتی ایشون عینیت به لحاظ بدن رو هم درست میکنه، میگه این بدن عین بدنهای قبلی هستش، عین اوناست، فقط نقایص اون بدنها رو نداره، هی به طرف کمال رفته. چنانکه این روح استکمال پیدا میکنه و مراحلی از عوالم بسیار برتر رو طی میکنه، روح کمال پیدا میکنه، بدن هم به تبع او کمال پیدا میکنه، اما بدن هست واقعا، همین جسمانیت، همین تعدد، همه این ویژگی‌ها رو داره بدون نقایص مراحل قبلی بدنها. طبق این تحلیل که در جای خودش صدر و مفصل بهش میپردازه، حالا نمیخوایم راجع به حق و باطل بودن و ضعف و مطابقه با شریعه اینا کار نداریم، ولی طبق این تحلیل اصلا تو مسئله مرگ معدوم شدنی روی نمیدهد تا بخواد اعاده معدوم بشود. بله، اگر میخواید بگید که اون نقائصی که از بین رفت دوباره بر نمیگرده، خب ایشون قبول میکنه اون نقائص بوده رفته، اصل کمالات برای او باقی مونده. شیء حقیقی و کمال به ما و کمال تو مسئله مرگ از بین نمیرود تا بخواهد برگرده. انسان در یک مسیر صعودی بر اساس حرکت جوهری مرتب در حال استکماله، اصلا مسئله معدوم بودن در هیچ مرتبه از مراتبش مطرح نیست تا بخواهد اعاده معدومی معنا پیدا بکنه. من بخونم اینجا، و عمدت ما دعاهم الالغول به جواز الاعاده زعمهم ان المعاده و هوا مما نتقد به شرائع الحق من قبیل اعادت المعدوم. عمده چیزی که اینا رو وادار کرد متکلمین را به این که قائل به جواز اعاده بشن، گمانشون هست که فکر میکنن بحث معاد و هوا که این معاد مما نتقد که ناطق هست به این معاد شرائع حقه، از قبیل اعاده معدوم، لذا تلاش شدید میکنن که اعاده معدوم رو جوازش رو اثبات بکنن. و یرده رد میکنن این رو که ان الموت نوع استکمال، مرگ یک نوع استکمال. تو حاشیه خود علامه توضیح داده، حتی بنابر نظر اون کسانی که روح رو باقی میدن بدن و از بین، استکمال روحه، معدوم نمیشه به نحو کامل، روحش باقی میمونه، اصل عینیتش از طریق روح در واقع ثابت میشه. علامه هم تو این متن جوری حرف زده که حتی با اهل ملا صدرا هم هماهنگ باشه. و یرده ان الموت نوع استکمال لا انعدام و زوال، مرگ انعدام و زوال نیست تا بخواد اعاده معدوم بشود و از این طریق بحث معاد رو شما بخواهید سامان بدید. این بحث پایان مسئله اعاده معدوم بود. چند دقیقه فرصت هست، من یک روایت کوچیکی رو بفرمایید مثلا عرض بکنم که خودمونم مستمع این روایت باشیم. خیلی سال پیش، شد همون اولین سالی که طلبه شدیم، 21 سال پیش در مدرسه‌ای که بودیم، یک روایتی در یک تابلوی بود و خیلی به نظر ما شیرین آمده بود و الهام بخش بود. روایت این بود ظاهرا از امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت فرمودن لیس العلم براحت الجسم یا براحت الجسد، علم با تناسایی به دست نمیاد، و واقعیتش هم همینه. بزرگان هم فرمودن که اگر انسان همه وجودش را برای علم بذاره، علم یه گوشه خودش را به او میدهد و باید از این فرصتها کمال استفاده را کرد، از این امکانات موجود، از این جوانی، از این حوصله، از این هوش، از این قدرت، از این سلامتی، از این فرصتی که در ما هست. جاهای دیگه فرصت علم آموزی به این نحو فراخ نیست. شما در دانشگاه ها میبینید که یا 2 ساله یا 4 ساله یا 6 ساله یا فوقش 10 ساله و تمام میشه، در حالی که در حوزه ما که دیگه 10 سال درس بخونیم میگیم تازه این چیه؟ مبتدی هستش. و این زمانهایی که ما در حوزه داریم وقتی برای بعضی ها نرم میکنیم تعجب میکنن، و برایشون شگفت آوره. زمان تحصیل حوزه حداقلش 20 سال هست. پیش از 20 سال هیچ کس نبود هیچ تصمیم بگیره. من برم مثلا فلان جا مشغول بشم یا جای دیگر یا جای دیگر یا جای دیگر. مدت تحصیل حوزه حداقلش 20 سال هست. و این 20 سال فرصت خیلی خوبی است برای زحمت و کار و تمام همت رو باید انسان بذاره. تمام همت رو من دیشب داشتم زندگی نامه به مناسبت زندگی نامه جناب ابن سینا رو مطالعه می‌کردم تو منطقه مشرق یینش و این مسئله مرا به شگفت آورد که ایشون میگه من تا سن 17 سال خورده ای چون ایشون از 10 سال شروع کرده 17 سال خورده ای یک شب را نخوابیدم، تمام روز مشغول بودم و تمام شب رو مشغول بودم. هر وقت خوابم میگرفت یک نوشیدنی میخوردم تا اون حالتم از بین بره و جوری شده بود که وقتی خواب شدیداً فشار می آورد و به یک چرتی می رفتم از بس با کارهای علمی سر کار داشتم همون تو خواب هم همون مسائل رو به خواب می دیدم، تو خواب هم داشتم مسئله حل می کردم و چه بسا مسائلی که در حال خواب برای من حل شده. و می فرماد تقریبا تو سن 18 سالگی اون چرا که از علومی که ممکن بود برای یک بشر روی بده من سرا گرفتم. اینها حالا اون استعدادها و اونها هم سر جای خودش الحمدلله استعدادها خیلی بالاتر آمده، فقط کوشش‌ها و پشتکارها خیلی ضعیف شده. امکانات بسیار بالا رفتن. امکاناتی که ما داریم، کتابخانه ها، کامپیوتر، رایانه، واقعا عجیبه. شما هر چیزی میخوای تحقیق بکنی، رو هر مسئله میخوای تحقیق بکنی، چقدر به شما کمک میکنه، چقدر زمان شما رو کم میکنه. اگر زمان سابق در کمتر از پایان یافتن دهه سوم زندگیشون مجتهد میشدن، الان باید کمتر از پایان یافتن دهه دوم زندگی افراد مجتهد بشن. یعنی راهش هست. فقط تنها چیزی که متاسفانه الان تو حوزه افتاده این استش که اینها رو بسیار چیز عجیب و دست نایافتنی حساب کردن. در حالی که مثل مولا صدر و دیگران وقتی میخواستن برن طلایی بشن، اصلا شرط این شرطش این بود که با تقلید رو بذارید کنار، شما باید مجتهد بشید. یعنی با اندک خیلی چیز بعید و دور از دسترس هم نیست، عجیب و غریب هم نیست. کافیه که شما به یک پشت پرده یک کسانی که صاحب این فنون هستن متوجه میشید که در اونجا چه خبره. خیلی هم پیچیده و عجیب و غریب نیست. همین بحث فلسفه و عرفان و همسان، من معتقدم کسی اگر 7 سال 8 سال به نحو غدی و به نحو مرتب و منظم و با شرایطی رو که در پیرامونش هست کار بکنه، به راحتی بر اصول و مبانی این علوم دست پیدا خواهد کرد. ما باید همین کار رو بکنیم، باید زود مسلط بشیم بر آنچه را که تا حالا داریم و بعد پیش از این گام‌های جدید بخوایم برداریم. ما باید ابن سیناهای امروز داشته باشیم، شیخ انصاری‌های امروز داشته باشیم، صدرهای امروز داشته باشیم و میشود و بعید نگیریم از همین خودمون و بعید نگیریم. در ان شاء الله که این زحمت رو داشته باشیم. لیس العلم براحت الجسد یا براحت الجسد، علم با تناسوی به دست نمیاد. پنجشنبه، جمعه، تعطیلات، نمیدونم ایام عید، تابستان، اصلا اینها الان برای ما اصلا مطرح نیستش. الان که دوره تحصیل ما هستش اینها نباید برای ما مطرح. چه بزرگانی که فرمودن ما در طول سال 2 روز تعطیل داشتیم، برای ما شبان روز باید زحمت بکشیم و کار بکنیم. در یک برنامه منسجم همه اینا محقق میشه، اینا رو دور از دسترس نبینید، فکر نکنید ابعادی داره که اصلا قابل درآمد ما این چیزا اینو کنیم، اینجوری نیست. ان شاء الله که همه موفق باشیم و سلام علیکم. Thank you.